برای شناسایی بیماری کم درآمدی و شناخت بهتر بیماری کم درآمدی، حالا یه کارگاهی برگزار شد سال 1398 قبل از کرونا. خود آقای اندرو اومدن ایران و توی یک جلسه آنلاین که با یه مترجم از ایران بودن، این کارگاه برگزار شد و در رابطه با بیماری کم درآمدی و حالتهای موضعی که به ترجمهش میشه حالتهای موضعی به اسم میوزیوم استیت ایشون حرف زدن، خیلی برای من جالب بود. من خودم نشستم حالا اون متن اسکریپشن نوشتم، با انگلیسی نوشتم و بعد شروع کردم به ترجمه کردن. و یه حدود 2 ماه طول کشید. من همینطور که حالا سواد انگلیسی هم اونطور ندارم، من ترجمه کردم و خیلی برای من جالب بود، برای خودم خیلی جالب بود. بعد یه بار توی جلسه گفتم، خیلی اون کسایی که تو اون جلسه بودن خوشش اومد و گفتن که اینو بیا به صورت PDF در بیار. و حالا ما تا حالا رو فرصت نکردیم اون PDF درست کنیم و به صورت PDF اینو در بیاریم. و خیلی جالب بود. بعدا یه بار دیگه دوباره توی جلسه ای که سه‌شنبه ها برگزار می شد، جلسه فقط مخصوص آقایون بود، دوباره خود آقای اندرو دعوت شدن در مورد حالت موضعی حرف زدن. و دیگه این به صورت منتشر تو ایران پخش شد و ترجمه شد به اسم حالت‌های موضعی، یعنی در واقع بیماری کم درآمدی، یعنی و یه جوری ترجمهش میشه ترجمه حالت‌های موضعی میشه ناخودآگاه، ارتباط ناخودآگاه با نشانه های کم درآمدی. یعنی اینکه رابطه ناخودآگاه با نشانه کم درآمدی چیه؟ این به این شکل بود که حالت های موضعی اینطوری تعریف کردن. ایشون گفتن که حالت هایی از اگر بخوایم موزه را و چیزهایی که تو موزه ازش نگهداری میشه را بخوایم تعریف کنیم، اینجوریه که تو موزه ها معمولا چیزهای قدیمی را نگه میدارن، یعنی چیزهایی که مربوط میشه به سالهای گذشته. توی انسان، توی ماها، حتی کسایی که یه بارم از مواد مخدر استفاده نکردن یا اعتیاد به چیز خاصی نداشتن، به قول ایشون ماکرو ادیکشن نداشتن، اعتیادهای بزرگ نداشتن، مثل کسایی که دارو یا مواد مخدر مصرف میکنن، مثل کسایی که الکل مصرف میکنن، یا کسایی که هم وابسته هستن یا معتاد به کارن، معتاد به سکسن. اینه میشه ماکرو ادیکشن، یعنی سمت، اگر دست راستمون رو در نظر بگیریم، سمت راست دست ما انتهای تیپ، یعنی این طرف سمت راست اعتیادهای خیلی بزرگ قرار دارن. یک کوچولو این ورترش، یعنی اگه ستون سمت راست رو در نظر بگیریم، اعتیادهای بزرگ، یعنی که دیگه اون طرفش مرگه، این طرف یه کوچولو این ورترش میشه حالت‌های موضعی. حالت‌های موضعی چی هستن؟ توی بچگی زیر 18 سال، حالا من که میگم از همون بس اول 2-3 سال شروع میشه دیگه، یک سری اتفاقاتی توی زندگی ماها میفته هر کدومون که اون اتفاقات باعث میشه ما یه باورهایی، حالا باور بذارین اسمش بذارین باور، باورهایی توی ما شکل بگیره که این باورها به صورت محکم توی وجود ما میچسبه. استریک میگفت، که اینجوری میگفت که میچسبه توی باورهای ما و دیگه اینا کنده شدنی نیست، یعنی نمیشه اون باورها رو برداری. خیلی سخت تو وجود هر انسانی اون باورها میچسبه و دیگه نمیشه اینا رو بعد از 18 سال دیگه نمیشه اینا رو برداری شد. و ما به صورت شدیدی از اینها محافظت میکنیم، یعنی موزه جایی هست که چیزهای قدیمی یعنی از گذشته توی این موزه نگهداری میشه و ما اگزیبیت میکنیم ازش، یعنی نگهداری به شدت. توی موزه شیشه های قطور و لیزر، نمیدونم نگهبان های مختلف، از اینها نگهداری میکنن، یعنی نمیخوان این را از دست بدن. یکی از اونها، یکی از اون حالت های موزه‌ای که توی بچگی شکل میگیره اسمش هست less thaner، یعنی ما کمتر از خودمون، کمتر از دیگران میدونیم، ما خودمون کم میدونیم. این حالت تو من خیلی بسیار زیاد وجود داره. از اول کلاس اول ابتدایی که بودم، همون میز و صندلی که نشسته بودم، گفتم حالا ما تو روستا هم زندگی میکردیم، لباس اونچنانی مثلا نداشتیم، غذای اونچنانی نداشتیم، من حس میکردم که من از همه کمترم و اینایی که اینجا هستن حالا از خانواده هایی بودن که پول داشتن، مثلا سوادشون، نمراتشون بهتر بود. من خودم از اون که نمرش بالاتر بود کمتر می دیدم، خودم از اون کسی که لباسش بهتر بود کمتر می دیدم، اون که قدش بلندتر بود کمتر می دیدم، اون که خوشگلتر بود کمتر می دیدم و احساس می کردم که از دیگران کمترم. این تو بچگی از ما شکل گرفت، تو خانواده ما مقایسه صورت می گرفت، این که ما مثلا زمین کمتر داریم، عمو زمین بیشتر داره، ما از بقیه کمتریم. این چیزا، این یکی از اشکال میوزیوم استیت بود که توی من شکل گرفت از بچگی، از زمان کودکیم شکل گرفت و من ازش مراقبت میکردم. تو سنین بعد که میستم تا همین الان هم ادامه داره، همین رو به شدت از زمانی که اینا رو دیگه متوجه شدم کمتر شده، ولی باز هم ازش مراقبت کنم، مواظبم که یه وقت این از ذهن نره، من کمتر از دیگرانم. یکی دیگه از چیزایی که حالتهای موزهی گفتیم بسرا، این سمت انتهای سمت راست، انتهای سمت راست اگر در نظر بگیریم ماکرو ادیکشن ها هستن، اعتیادهای بزرگ مثل اعتیاد به مواد، الکل، هم وابستگی و سکس و کار و هر چیزی. حالا این 156 نمیدونم چند تا انجمن داریم، این چند تا انجمن ماکرو ادیکشناش سمت راست، انتهای سمت راست هم و بعدش دیگه مرگه. یعنی خودتون هم میدونید که ماکرو ادیکشنا بعدش دیگه مرگه و این یک کوچولو این ورترش اینا اگر من اسکرین شیر رو بلد نبودم استفاده کنم، اگر نه این کار رو میکردم، حالا نوشته بودم و بعد به صورت اسکرین شیر میذاشتم. بعد این طرفش گفتیم یکیش لستنره و یکی دیگهش استراگل هولیکین. حالا استراگل یعنی جنگ کردن، یعنی زور زدن. کسایی که اعتیاد به تلاش زیاد برای پیشرفت دارن، این اعتیاده. یعنی حالا میگیم که چه اتفاقی میفته که ما نشه میشیم از این حالت ها، از این حالت ها نشه میشیم و میریم تو حالت نشگی. این اعتیاد به تعریفش چیه؟ کسی که استراگل میکنه، زور میزنه که پیشرفت کنه. من این اتفاق اینو فهمیدم یعنی این باور تو من شکل گرفت. بابام از شبا میرفت تو یه شرکتی بود اینجا کار میکرد، صبحا میومد میرفت سر زمین، مارم مثلا منم میبرد تو اون زمینه. خیلی قبلترش که من بچه بودم، ماها را ما با پسرمون با کسایی که حالا تو سنین مدرسه بودیم، ما را میبردن توی یه کادون بسیار بسیار وحشتناک بود، کاه میکندیم با این دستای کوچولومون، کاه را میکندیم و میریختیم تو گونی که اینا رو ببینیم، میریختیم و پیش جلو گاوا و گاوا رشد کنند و بعد برای ما پول تولید بشه و ما پولدار بشیم و این چیزا. من اینا رو میدیدم، شاهدش بودم، فکر میکردم که خدایا یعنی ما اینقدر باید تو کار کنیم تا بتونیم پول در بیاریم، اینقدر پول در آوردن سخته، اینقدر زندگی کردن چقدر سخته، چقدر ما باید زور بزنیم تا بتونیم پول در بیاریم. این شکل گرفت توی باورهای من به عنوان، و بعدها دیدم بابا من سه شیفت کار میکنه، هیچی هم ما نداشتیم، همیشه ما، من یه بار مریض شدم یادمه، رفتیم پیش یه دکتر بود، خیلی هم دکتر خوبی بود، رفتیم بابا ما دعوا کرد، دو بابا یه چیزی داره میگیره بخیر بخوره، این که داره میمیره، من پنومونی گرفته بودم. حالا چون بعد اما اومدم درسی تو زمینه پزشکی هم درس خوندم، بعدا فهمیدم که این داتاریه بوده، پنومونی بوده، و به بابا میگفتن، میگفت که بابا یه چیزی برای این بخریم بخوره، هیچی هم نداشتیم، یعنی همیشه زور میزدیم که پولدار بشیم ولی هیچی هم نداشتیم. این باور تو من شکل گرفت، این باور اعتیادگونه تو من شکل گرفت. و بعد حالا میگم که به چه شکلی اینا نعشگی برامو میاره، کرامپ و هولیچ، اعتیاد به چیزهای سخیف و به درد نخور. این کرامپ سوخته نونه میگن، یعنی خارجی ها به کرامپ میگن سوخت، یعنی اطراف نون، ریزه ریزه های نون. من به این باور و به این، تو این میوزیوم استیت بارها قرار گرفتم که ما من باید چیزای کوچولو کوچولو جمع کنم، ریزه ریزه یا چیزای به درد نخور مال منه. این که ما گرایش زیادی به چیزای سخیف و به درد نخور داریم، این برمیگرده به این باورمون که ما اعتیاد به چیزای سخیف داریم، چیزای آشغالی رو به درد نخور، چیزای کم کوچولو کوچولو. نون درستی ما باورمون نمیشه، این شنیدیم که میگن یه دا نونی درستی باورش نمیشه. من خود ما میگم به عنوان یک کم درآمد، من نونی بزرگ، مثلا من همه الانم تعجب میکنم یک کسی مثلا میگه که من هفته گذشته 400 میلیون پول در آوردم، اصلا این ماه گذشته مثلا 400 میلیون پول در آوردم، من اصلا تعجب میکنم یک کسی میتونه یهو بره مثلا یه ماشین گرون قیمت. الان هم همینه، من چیزای بزرگ باورم نمیشه، درآمدهای بزرگ باورم نمیشه. این چیزیه که ما تو خانواده ما شکل گرفت، هی آسته آسته بریم از تو صحرا یکم پیاز جمع کنیم بیاریم بخوریم، بریم نمیدونم مواظب باشیم یه وقت پول خرج نکنیم. بعد یکی دیگه از چیزهایی که جزء این همین میوزیوم استیتا قرار میگیره ویکتیم هست، یعنی من همیشه اعتیاد به قربانی بودن دارم که ما بدبخت شدیم، همیشه تو خونه ما، تو فضای خونه ما این حرف زده میشون، چقدر ما بدبختیم، فلانی ها به ما ظلم کردن، اونا اینجور کردن. حالا اینا خیلی هاش هم برمیگرده به باورهای حالا مذهبی، نمیدونم باورهای که ما انسانایی هستیم که بهمون ظلم شد، ما کسایی میرفتم حالا تو تعویه ها که می نشستم، خب من طرف این مظلوم قرار می گرفتم دیگه. ما به عنوان کسایی بودیم که طرف مظلوم قرار می گرفت و من فکر کردم آره به ما ظلم شده، چرا اونو به ما ظلم کرد. من اینها رو باور کردم که ما طرف مظلومیم و اصلا مظلوم خوبه، به عنوان قربانی قرار گرفت. این یه نوع اعتیاد، لذت می بردم از اینکه من توی تو جبهه مظلوم هستم. یکی دیگهش میشه پلیزر، به خاطر حالا به خاطر خوشایند دیگران کار کردن. همیشه توی افکار من و توی باورهای من این بود که ما باید به خاطر خوشایند دیگران کار کنیم. فلانیه نباید که تو، من یه روز یه شخصی بود به اسم، بهش میگفتن شاه ابرام، توی این روستای ما بهش میگفتن شاه ابرام. خیلی لباسای چیز میپوشید، تمیز میپوشید، کلاه از این کلاهی مثل خانه میذاشت. بعد من همینطور اونجا بازی میکردم، بچه روم بودم، بچه کوچیک بودم، اونجا بازی میکردم با من، همینطور بدون اینکه من حرف بزنم اومدن گوش من، گفت بابا جلویی نخندی. من به خاطر خوشایند اون شخص من نباید بخندم، به خاطر اینکه وقت اون ناراحت نشه. یه وقت من یه باوری تو من شکل گرفت که من جلو کسی نباید حتی بخندم، حتی طبیعی ترین کاری که من میتونم انجام بدم خندیدنه، من نخندم و به خاطر خوشایند دیگران کار کردن. این میشه یه حالت موضعی که تو، به خاطر همین حالا من بحثم بحث روانشناسی نیست، من واقعا تجربه ما دارم میگم، یعنی اتفاقی که برای من افتاده و من فکر کردم که به خاطر خوشایند دیگران باید همه کاری انجام بدم. یکی دیگه از حالت های موضعی یا همون میوزیم استی، حالا برای هر کسی ممکنه فرق کنه، هر کسی ممکنه میوزیم استیتش با بقیه فرق کنه، حالت های موضعیش فرق کنه. برای من یکی دیگه از حالت موضعی که اتفاق افتاد تو بچگی، ما دائم نگران بودیم تو خانواده که آیا ما جهاز خواهرمو میتونیم جور کنیم، آیا من سه تا خواهرم داشتم، آیا ما میتونیم توانایی اینه داریم که مثلا خرجی خانوادهمونو بدیم، آیا ما میتونیم بدهکاری یا ماشینمونو بدیم. حالا ما ماشینم داشتیم، اصلا یه کسی که یه بچه که اصلا نمیدونه پول چیه اینا، این فضای خونمون فضای نگرانی بود، فضای ناراحتی بود، نگرانی بود، استراب بود. حالا استراب و استرس هم دوباره جز همین میوزیم استیت ها قرار میگیره. حالا اعتیاد به اینا اصلا یعنی چه و به چه شکلی ما میایم تو این حالت ها قرار میگیریم و نمیتونیم از اینا بیایم بیرون تو طول روز. یعنی اینکه من امروز اون ماکرو ادیکشن ها رفته کنار، اومدم توی یه حالتی قرار گرفتم، یه کوچولو این ورترس رو میخوام توضیح بدم. اگه بچه ها سمت راست اونا در نظر بگیریم که ماکرو ادیکشن، بعد یه کوچولو این ورترش تو اون ستون این وریش میکرو ادیکشن ها هستن، یعنی اعتیاد های ریز و میوزیوم استیت ها یا همون حالت هایی که تو خونه پدرمون پیدا کرده. من چه گذاشتم حالت های خانه پدری، تفسیر من اینه و ترجمه من اینه که حالت های خانه پدری خیلی تو اصفهانم رایج شده بودن، میگفتن خانه پدری. خانه پدری یعنی اینکه تو خونه پدرت اینا رو آوردی، از زمان کودکی اینا رو آوردیشون تا حالا. حالا یه کوچولوی برتری که اتفاقی میفته که امروز من تمام ماکرو ادیکشن ها رفته کنار، ولی دوباره من نمیتونم تلاش کنم، نمیتونم برم دنبال زندگی ما، تو حالت های منفعل قرار میگیرم، تو حالت های انفعالی هم، تو نمیتونم بلندشم برم دنبال زندگی پیشرفت کنم. چرا؟ ایراد کم درآمد چیه که نمیتونه حرکت کنه؟ اینه، یعنی یه وسطی صفحه کاغذ اگه در نظر بگیریم، اینجا این اتفاق بر من میفته که یک ترس میاد سراغ من. تو طول روز ترس میاد سراغ من و من دنبال یه فضای امن میگردم. درمانم حالت موضعی همشه گفتم. آره، این ها چیزایی که حالا یه ترس میاد سراغ من به عنوان یه کسی که داره زندگیشو میکنه. یه ترس میاد سراغ من و این ترس تولید یک، من این میخوام دنبال یک مسکن میگردم. ترس وقتی سراغ یک هم در آمد میاد، دنبال یه مسکن میگرده. ماتوالیکشن هم که نیستن دیگه، یعنی یا من شدم از مصرف مواد مخدر، من شدم از مصرف سیگار. میبینیم که خیلی افراد هستن نه هیچ ماده مخدری مصرف میکنن، نه اعتیاد به چیزی دارن، ولی ناراحتن، نمیتونن کارشون رو انجام بدن، پیشرفتی نکردن تو زندگیشون، توسعه شخصیتی نداشتن، یا چیزی اضافه نکردن به زندگیشون. این حالا من که اعتیادها رو تجربه کردم، ولی این که پیشرفتی نکردم دلیلش چیه؟ این که اومدم حالا ما تو ادیکشنم رو گذاشتم کنار، اون اعتیادهای بزرگ رفت کنار، ولی الان نمیتونم پیشرفت کنم. این علتش چیه؟ این برای چی من نمیتونم پیشرفت کنم؟ دلیلش چیه؟ این که من میترسم. یک ترسی تو وجود من اتفاق میفته، حالا من دنبال یک ماده مسکن میگردم. اون ماده مسکن میتونه یکی از همین میوزیوم استیت ها باشه. من میخوام برم تو اون حالت قرار بگیرم، چون اونجا جاییه که من احساس امنیت میکردم. feel like home یعنی من احساس خانه پدر رو پیدا میکنم. من جایی که حالا تو زمان کودکیم بوده، تو زمان بچگیم بوده، خونه پدر جایی بوده که امن بوده بر من. امروز من وقتی از آینده میترسم، وقتی از آینده مالی میترسم، وقتی از آینده شغلی میترسم، وقتی که از ناامنی اقتصادی و جهان پیرامونم که باش روبرو شدم، به عنوان یک سرپرست خانوار، به عنوان یک کسی که میخوام اون زندگی اداره کنم، وقتی میترسم دنبال یه چیز میگردم که این ترس رو تسکین بدم. حالا من شروع میشه واکنش های بیوشیمیایی توکسیک، یعنی سمی، واکنش های بیوشیمیایی توکسیک تو مغز من تشکیل میشه و حالت هایی ایجاد میکنه که من برگردم به همون خونه پدرم که امن بوده، یعنی جایگاهی که زیر 18 سال داشتم زمانی که تو خانه پدرم بودم. حالا ظاهرا این چون تو فرهنگ آمریکایی‌ها دیگه از 18 سال به بالا به چاشون میندازن از خونه، نمیدونم، یا از این اتفاق میفته. حالا این ترجمه ایست که ایشون داشت. من تو زمانی هم که حالا نزدیک بابا مینارم بودم، بازم راضی بودم، ترس نداشتم. برای همین تو فرهنگی ما میگن بابا اگه بمیره دیگه هیچی، دیگه بدبخت میشه، یا پدر و مادر خیلی فلانه، نمیدونم چی. خب این اتفاق برای من افتاد که من وقتی ترس سراغ میاد، واکنش های بیوشیمیایی توکسیک تو مغزم تشکیل میشه. یه ماده مخدر اینترنال، حالا یکیش کورتیزوله، اسمش کورتیزوله، یک ماده مخدر اینترنال توی مغز، تو برین، تو مغز ما ایجاد میشه و ما رو نشه میکنه و احساس نشگی و رضایت به امید. ها یکی، حالا من به خاطر اینکه بتونم اون حالت نشگی رو توضیح بدم، یکی از این میوزیوم استیت ها رجهولیکه. رجهولیک یعنی خشم، یعنی اعتیاد به خشم. بارها دیدین کسایی که خشمگین میشن، یا من خودم وقتی خشمگین میشم بعدش یه سیگار میچسبه، یه سیگار روشن میکنم، تو فیلم ها هم دیدین، یا مثلا نمیدونم هست این قضیه هست تو متداول تو مردم که وقتی خشمگین میشن، این به خاطر اون ماده مخدر اینترناله که تو وجود یه کسی که خشمگین میشه میفته. ما اعتیاد به خشم داریم، اعتیاد به این صفت که اخلاقی، این ویژگی اخلاقی که ما رو برمیگردونه. ما از پدر و مادرمون یاد گرفتیم اینا رو دوباره از خونه پدرمون آوردیم تو این سن، یعنی همون وسط صفحه که بهتون گفتم. اگه دوباره دارم میگم که از سمت چپ داریم میایم به سمت، از سمت راست داریم میایم به سمت چپ. این اینجا اتفاقی میفته که ما اون احساس خونه پدر رو پیدا کنیم، یک کوچولو آروم بشیم و بریم تو اون حالت آرامش کاذبی که داریم رو کاناپه دراز میکشیم، یه حالت منفعل پیدا میکنیم، هیچ کاری انجام نمیدیم. یکی از اون میوزیوم استیت ها اگه بخوام براتون توضیح بدم که اینجا دوباره متوجه بشین، پرفکشنیسمه که کمال گراییه، یعنی اعتیاد به کمال که درجه یک باشیم ما فلان، ما رو برمیگردونه میبره تو اون حالت که رضایتمند میشیم. میگیم خب حالی که نمیشه که انجام بدی این کارا به در حد عالی، حالا که نمیشه در حد عالی انجام بدی، بلش کن، انجام نمیدیم. همیشه به این میخوام یه چیزی در حد کمال انجام بدیم. سخنرانی مصطفی اینجا نباید هیچ ایرادی داشته باشه تا من بتونم بیام حرف بزنم، بدون ایراد باشه چون قضاوت میشم. به خاطر اینکه تو بچگیمون مثلا یه ظرف رو شکستیم اومدین، من خودم یه بار حالا تو گاوداری که داشتیم، گاوداری که نبود، یه کوچولوی چند تا گاو اونجا داشتیم، من یه بار به من گفته بودن، بابام با عموم به من گفته بودن که حالا ما نیستیم، این آذوقه ها رو بیز پیش جلو این گاوا که بخورن. من نتونسته بودم، زورم نرسید، بچه بودم، بچه کوچیک بودم، اصلا شاید 7-8 سالم بود، 6-7 سالم، زورم نرسیده بود اینا رو بریزم. بعد اینقدر منو مسخره کردم، بلکه من گفتم من نمیتونم اینا رو بریزم. بعد از اونجا دیگه یه باوری تو وجود من شکل گرفت که بهت میخندن، اگر تو حرف بزنی بهت میخندن، و باید همه چیز کامل بود. خب گفتیم که وسط ما الان وسط صفحه ایم، این اگه مرکز صفحه رو در نظر بگیریم، اعتیاد به این شکل میگیره که ما اون ماده شیمیایی توکسیک تو مغزمون تولید میشه و ما میریم تو حالت انفعال، نشگی و فکر میکنیم که دیگه کافیه، بس این که من هستم، باید راضی باشم به همین چیزی که هستم و تلاش و کوششی برای پیشرفت نمی کنم. حالا چیزی که اتفاق می افته، من میخوام یه زمانی بدم برای پرسش و پاسخ تا بعد ابزارهاش شروع کنم، یعنی بریم به سمت چپ و استفاده از 15 دقیقه دیگه وقت دارم. من یه 5 دقیقه میخواستم اگه کسی سوالی داره سوال کنه بهزاد، تا من ببینم متوجه شدین که من دارم در مورد چپ میزنم و بعد بریم به سمت چپ، یعنی استفاده از ابزارها و اینکه اصلا چرا ما از ابزارها استفاده میکنیم که بتونیم از این حالتهای موضعی بیایم به سمت چپ. اگر میشه یه کسایی هستن که سوالی دارن
کارگاه رو برگزار کنیم.
بله میشه وقت بریم که یه چند تا سوال بپرسن؟
بله عزیزم، بله.
خب پس چند تا وقت بریم که سوال بپرسن، یعنی بدونیم متوجه شدن یا این احتیاطهای ریز رو متوجه شدن یا نه. تا من هم دهنه پشت شده یه چایی بکنم.
خب دوستان علامت سوال لمس کنن، اگر سوالی هست یا چیزی هست که متوجه نشدن بپرسن. خانم مرسا بفرمایید.
سلام. سلام گرداننده محترم، تجربه دهنده محترم، دمتون گرم. من حسن کم درآمد. من از دوست تجربه دهندمون تشکر میکنم و میخوام ازش بپرسم که با توجه به این که گفتید من کم درآمد معتاد میشم به خشم، آیا آدم بدی هم هستم؟ آدم خشمگین آدم بدیه به نظر شما یا خیر؟ ممنونم. تمام.
متشکرم. دوست بعدیمون هم ماکشو باز میکنم تا مشتبه آبی بخوره. بفرمایین خانم بدری.
من بدری کم درآمد، کم دستاورد. خدا رو شد چقدر صحبتاتون عالیه، پر از پیامه. واقعا من همه اینا در پدر من بود، انگاری که پدر من عین پدر شما بود. واقعا همین سرزنش میکردن و خود پرفکشنیست بودن و کمال طلب و احساس قربانی بودن در من به وجود آوردن و همون خشم داشتن و تمام اینها بود. سوال من اینه که حالا پسر من که خشم دارن، یعنی اون خشمی که پدر داشت به من دادم، منم خب به بچه هم دادم، به پسر بزرگم بیشتر گرفته چون بیشتر بهش خشم داده شد. حالا وقتی که الان خوب خیلی رابطش با من نسبت به سابق بهتر شده، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی خب بازم هر از گاهی این خشم میزنه بالا، یه دفعه یه حواری میزنه. من چطوری مقابله، چطوری باید من برخورد کنم بهشون؟ به من یه نفری که حالا وارد بود گفتش که فوری همون موقع گوشی رو میدی، مادر جان الان من نمیتونم با شما ادامه بدم، شما حالت بده منم حالم بده، بهتر که بعدا با هم صحبت کنیم، خداحافظی کن، یک لحظه نمون وقتی که حالا یه فریادی زد یا چی. حالا مثلا نظر شما رو بدونم، ببینم به نظر شما یه نفر که خشم داره جلو ما چطوری برخورد کنیم. متشکرم. من تمام.
خب در مورد سوال اول که ما آیا آدم های بدی هستیم یا آدم خوبی هستیم که خشم میشیم، این غیر قابل اجتنابه. تو نمیتونی، گفتم اگزیبیت، یعنی ما از اون حالت موضعی خودمون اگزیبیت میکنیم. باید متوجه بشی که تو توانایی کنترل خشم رو نداری، یعنی برای اینکه بتونی خشم رو مدیریت کنی، به قول خود آقای اندرو، به جای کتاب‌هایی که در مورد مدیریت خشم می‌نویسن، تو باید ترس رو مدیریت کنی. برای اینکه ترس رو مدیریت کنی، باید از ابزارها استفاده کنی. دوست اولمون که جواب پرسید، سوال پرسیدن که ما خوبیم یا بدیم، ما خوب و بد نداره، اصلا چه خوب و بدی، این اتفاق تو میفته، اصلا تو توانایی کنترل خشم رو نداریم. ما نداریم، ما توانایی مدیریت ترسمون رو داریم. پس تو باید یه کوچولو بیای ورتر، ترس رو مدیریت کنی که تو خشم نری. اصلا ترس رو چجوری مدیریت میکنی؟ با حالا ابزارها همون 6 تا ابزاری که تو انجمنای قبلی پیدا کردیم و 6 تا ابزار که تو انجمن UA پیدا کردیم. حالا در ادامه بهتون میگم که ما چطور میتونیم به سمت چپ صفحه بیایم، یعنی ادامه بدیم بیایم و به رهایی و آزادی برسیم. خب و بعضی که بعضی خانم شما من مشارکتت خیلی گوش میدم و خیلی دوست دارم. فکر کنم اینجا ایران نیست، آمریکایی. خیلی یکی دیگه از اعتیادهایی که ما بهش دوچار شدیم اعتیاد به تربیت دیگرانه، که ما دیگران تربیت کنیم. این اتفاقات تو بچه تو به عنوان پدر و مادر ناخودآگاه، گفتم ناخودآگاه، ماها به بچه هامون خسارت زدیم، یعنی اینا دیگه از ما یاد گرفتن اینا رو، و ما توانایی تغییر اینا رو نداریم. اصلا دست از تغییر دیگران باید برداریم، مخصوصا بچه هامون، و تمرکزمون رو بذاریم رو خودمون. یعنی خوش به حال کسایی که تاله بچه دار نشدن ولی اومدن تو یو ای و اومدن تو به انجمن های 12 قدم و یه کاری برای خودشون کردن، یعنی اومدن تو انجمن یه کاری برای خودشون کردن، یعنی تغییرات تو وجود خودشون ایجاد کردن. این اعتیاد دوباره خیلی بده. ما به جای اینکه تلاشمون رو بذاریم روی تغییراتی که تو وجود خودمون میتونیم انجام بدیم، بیان زور میزنیم دیگران رو تغییر بدیم، بچه‌مون رو تغییر بدیم، همسرمون رو تغییر بدیم، اون رو تغییر بدیم. این شدنی نیست. امیدوارم جواب گرفته باشی.
ببخشید معذرت میخوام، من یعنی هر دفعه هم که میبینم یه دادی میزنه تقصیر خودم بوده، یعنی یه کاری کردم، یه صحبتی کردم، یه حرفی زدم، یه برخوردی کردم، یعنی اون حقم بوده اون اول به قول معروف. ولی من به نظر شما باید سکوت کنم؟ بهترین اینه که من اصلا هیچی نگم تا اونجایی که میتونم.
شما باید شما یا من شما رو نمیگم، خودم رو میگم. ما باید تمرکزمون رو بذاریم روی
من چه کار کنم، یعنی من چه باید بکنم.
شما باید تمرکز رو بذاری رو برنامه و روی خودت، هیچ کاری نباید بکنی، هیچ کاری.
تمرکز خودت. کنم
بل. رو خودت، روی خودت، یعنی ترس‌های خودت رو مدیریت کنی. حالا میگم که چطور ترس‌های خودمون رو مدیریت کنیم. خب یه سوال دیگه جواب بدیم و بریم ادامه، خیلی وقت نداریم.
متشکرم.
بله ممنون. بله. دوست بعدیمون هم مایک شو باز کن. آقا مهدی بفرمایید.
به نام خدا. مهدی هم یک کم درآمد. ممنونم از خدمتگزاران عزیز، ممنونم از گرداننده عزیز. سوال من اینه که من توی خانواده کم درآمدی، همون کودکی که میفرمایی با همون باورها در من الان شکل گرفته و یه انسان کم درآمدی هم و ترسو، بیش از اندازه ترسو و مضطرب همیشه. و الان که خودم تشکیل خانواده دارم همینو انتقال میدم، ولی هیچ ابزاری، مثلا الان من دخترم همیشه میگه نمیدونم پول میخوام فلان چیز، میگم پول ندارم، پول نیست، اندازه کافی پول نیست. همینی که مادرم به من میگفت، مثلا دوچرخه میخواستم میگفت اگه 20 بگیری نمیدونم چی، من 20 رو میگرفتم همه رو، ولی موقع دوچرخه میگفت پول اندازه کافی نیست. و
خب مهدی جان متوجه شدم، میخوای بپرسی که راهکارش چیه؟
بله بله.
بعد
یه سوال دیگه هم کاش که این بحثایی که فرمودی یه اسکرین شات که هی چپ و راست میگفتیم ما خوب گنگ شدیم. اگه یه اسکرین شات،
حالا من اسکرین شاتش هم میگیرم، یعنی یک چیزی تاپ میکنم و میدم که بچه‌ها بذارن تو گروهی که توی سایت میدم به خدمت دوباره بذارن تو سایت.
بذار
ادامهشو بریم جلو مهدی جون تا جواب سوال هم بگیرید، بقیه هم جواب سوالشون رو بگیرند و بعد ادامه میدیم. خب حالا با این شدت از نگهداری از میوزیوم استیت ها که من دارم تو وجودم، یعنی ناخودآگاهی که منو به سمت کم درآمدی میبره، منو میبره به سمت مرگ، به سمت راست میرم، نهایتا مصرف مواد مخدر، الکل، اعتیادهای بزرگ و اون طرف مرگ دیگه، سمت راست میریم از اون به سمت مرگ. من باید از چه چیزایی استفاده کنم که حداقل خودمو اینجا نگه دارم، همینجا؟ همینجا نگه دارم حداقل نرم به سمت مرگ. اینه که من شروع میکنم به استفاده از ابزارها، توی زندگی باشم و تو زندگی زندگی کنم و توی زمان حال باشم، نرم توی گذشته و توی اون میوزیوم استیت ها، تو زمان زندگی باشم. برای این قضیه سه تا راهکار، من 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم و توی این 5 دقیقه اینا رو دیگه بگم و تمام. سه تا راهکار خود آقای اندرو میگن که من سه تا راهکار میدم. کسی که تازه وارد یو ای میشه و همه میتونن از این سه تا راهکار استفاده کنن. زمانی که احساس میکنم که من رفتم تو حالت غم، غصه، نگرانی، استراب، همینا بوریر، چیزایی که من میره تو زمان گذشته، یعنی تو خانه پدری، میخوام اونجا احساس آرامش پیدا کنم، یکی از راهاش اینه که با صدای بلند، با loud voice خودم صدا بزنم که مشتبا برگرد تو زندگی. دیدی که بعضی وقتا هم خودمون تو جمع نشستیم ولی یهو میریم تو ناراحتی، تو غم، تو قصه، تو شادی ما، تو عروسیم، ولی یهو میریم نیستیم، تو عروسی نیستیم. میتونی با صدای بلند خودت صدا بزنی، با loud voice خودت صدا میزنی که مشتبا برگرد تو زندگی، زندگی اینجاست. حالا میخوای پولدار باش، میخوای رئیس باش، تو زندگی که باشی پولم میسازی، تو زمان حال که باشی پولم میسازی، توی حضور که باشی، حضور عرفا بهش میگن حضور، تو حضور که باشی، تو زمان حال که باشی، اتفاقات خوب برات میفته، کارهای خوب انجام میدی. خودت صدا بزن، با صدای بلند خودت صدا بزن و درخواست کن از خودت که برگردی به زندگی. یکی دیگر راهکارهایی که خود آقای انجام میده که باید انجام بدی تا بتونی برگردی تو زندگی اینه که از کارهای کوچولو کوچولویی که انجام میدی از خودت تقدیر کن. تقدیر کن prayer and formation بکنم، یعنی دعاهای تأکیدی. حالا روانشناسا و کسایی که انگیزشی کار میکنن میگن information، حالا اونا میگن که خودت رو تایید کن با چیزایی که هست، خودت رو تایید کن، برو تو جلو آینه وایسا و بگو چقدر تو خوشگلی، چقدر تو خوبی، چقدر تو دوست داشتنی هستی، آفرین به تو که تونستی این کار رو انجام بدی. ولی ما نمیتونیم خودمون رو فقط تایید کنیم، خودمون هم چیز کنیم، چون درد سر برامون درست میشه، فکر میکنیم که خیلی بزرگ شدیم و بعد غرور برامون میاره. برای همه ما میگیم دعاهای تأکیدی مثبت، دعاهای تأکیدی مثبت، جملات تأکیدی مثبت نیست، دعاهای تأکیدی مثبت. دعای تأکیدی مثبت اینجوریه که مثلا میگه حتی اگه صبح یه چای خوب درست کردی، چای درست کردی و خوردی، به خود بگو که آفرین مجتبا که تونستی با موفقیت، این کلمه با موفقیت رو میگه حتما باید بگی، تونستی چای درست کنی و چای تو خوردی و این بیشتر موفقیت خداوند است تا من، این جمله رو باید حتما بگی. یا با از چیزای کوچیک شروع میکنیم، هر کاری که انجام دادی دعای تأکیدی مثبت، یا اگه رانندگی کردی تا محل کارت و به قول خود آقای اندرو میگفت که کسی نظری بکشی وقتی رسیدی به محل کارت بگو که آفرین مشتبا که تا محل کارت رانندگی کردی و با موفقیت تا محل کارت رانندگی کردی، بهت افتخار میکنم و این بیشتر موفقیت خداوند است تا من. این تو رو میکشونه به سمت چپ صفحه، ما نمیخوایم بریم به سمت راست صفحه، اونجا مرگ آخرش. از این ابزار استفاده میکنیم که همینجا بمونیم و بریم به سمت. حالا از ابزارها هرچی بیشتر استفاده کنیم میری به سمت شادی، میری به سمت نور میری به سمت اینکه یه انسان ارزشمند و به در بخور و موفق، میری به سمت پول، به سمت فراوانی، به سمت این طرف صفحه رو دارم میگم بچه ها، این طرف هرچی بیشتر از این ابزارها استفاده کنی، ابزار هست، ابزارها به تو کمک میکنن که اون شدتی که این افکار و باورها توی افکار تو چسبیده، استریک شده، تو بتونی اینا رو کم 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 این باورها رو تبدیل کنی به باورهای فراوانی. الان بچه ها من دیگه به اون به اعداد و ارقام دیگه نگاه نمی کنم. بعد از حالا 6-7 ساله که توی UA هستم و دارم از ابزارها استفاده میکنم، یه ذره دیگه نگران پول نیستم، خیلی زیاد دیگه نگران پول نیستم دیگه. بچه ها من به این فکر نمی کنم که 5 تا چیز کار کنم. من قبلا استراگل هولیک نیستم، قبلا هم فکر میکردم که من باید دوتا بچه که بودم، بابام چون از اون کارخونه میمد میرفت کشاورزی میکرده، اینا کشاورزی اون توش چیزی نبود، من گفتم من باید سه چیز کار کنم. خب یه دقیقه دیگه من وقت دارم اینا دیگه، من گفتم باید دوتا کارخونه من برم، ولی الان نه، الان باورم اینه که دنیا پر از پوله و میشه کار، میشه همینطوری بیشتر هم میتونی یهو میتونی بولدار بشی، این باور من شده. راه دومش گفتیم چی؟ گفتیم prayer and formation، یعنی دعاهای تاکیدی مثبت. و سومین راهی که ایشون توصیه میکنن، من چون تو 3 دقیقه باید جمع میکردم یه خیلی خلاصش کردم، اینه که چیزهایی که بچه ها اینجا یاد گرفتید، حالا امروز یاد گرفتید یا یاد گرفتیم توی برنامه برای سعادت یک نفر، اینا رو بریم به بقیه بگیم، به کسی که طالب شه، کسی که طالب این آن هست، مثل این گروه مثلا طالب شدن که من اینا رو بگم براشون. خب بیاییم بگیم اینا رو، چیزهای مثبت رو بریم برای دیگران تعریف کنیم، حرف بزنیم در مورد زندگی، در مورد زنده بودن، روش هایی که بتونیم عشق ببرزیم، روش هایی که بتونیم یک زندگی جدید برای دیگران، برای خودمون، اینا رو وقتی بگیم میتونیم حفظ کنیم اینا رو. بعضی از افراد میان تو انجمنها، تو انجمنهای 12 قدمی، فکر کنن اینجا چیزی به دست آوردن و بس دیگه، خب حالا برن باهاش زندگی کنن. نه برادر، نمیشه، باید قدم 12 اجرا بشه تو زندگی. خب من وقتم تموم شد، من جمع‌بندی میکنم با اینکه دو تا راه بیشتر نداریم. اگر وسط صفحه باشی، اگر وسط صفحه‌ای که داری توش زندگی می‌کنی، یعنی امروز اگه قرار باشه به سمت خوشبختی و سعادت بری، راهی نداری به عنوان یک کم درآمد، چون تو به یک اعتیاد ملزم به مصرف میکرو ادیکشن ها هستی، یعنی اعتیاد به شکلی تو وجود ما شکل گرفته که ما اجبار به مصرف داریم، یعنی میریم. و تنها راهش این است که برای اینکه بری به سمت راست، به سمت چپ و سعادت و خوشبختی و ساختن یک ورژن جدید از خودت، بهتر از خودت، نیاز به استفاده از ابزارها داریم. اینا رو به خودم گفتم بچه ها، من تجربه خودم بود، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. تشکر میکنم از اینکه برفای منو گوش کردید.